ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه 27 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2016 میلادی است. در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان با شما خواهم بود. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز مرور میکنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم نوشین سید حسین.
نوشین، متشکرم سپیده. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مقام‌های دولت آمریکا تایید کردند که هواپیمای حامل 3 زندانی ایرانی آمریکایی آزاد شده خاک ایران را ترک کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌هایی در کاخ سفید گفته است که هواپیمای حامل جیسون رضاییان، سعید آبدینی، امیر حکمتی و تعدادی از اعضای خانواده آنها تهران را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرده است. به گفته این مقام آمریکایی، نصرت الله خسروی رودسری در هواپیمایی که روز یکشنبه تهران را ترک کرد حضور نداشت. همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را تایید کرده و گفته است آنهایی که تمایل به ترک ایران داشتند خاک آن کشور را ترک کردند. روزنامه واشنگتن پست هم خبر خروج خبرنگارش جیسون رضاییان از ایران را تایید کرده است. در همین حال وکیل زندانیان ایرانی آمریکایی که به خاطر نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی بودند از آزادی موکلانش در روز یکشنبه خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشستی خبری درباره آغاز اجرای توافق هسته‌ای گفت به سرانجام رسیدن برجام نشان داد که تعامل سازنده با دنیا درست است. آقای روحانی در این نشست خبری گفت روشن شد که سیاست برد برد صحیح است و نشان دادیم که میتوان با دنیا حرف زد و مذاکره کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بیاید متعهد به اجرای برجام است. او توافق هسته‌ای را مدلی دانست که میتوان از آن برای حل مشکلات منطقه‌ای استفاده کرد. آقای روحانی همچنین از عملکرد عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت مشکل این کشور از خودش منشأ گرفته است. حسن روحانی در همین حال با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس ایران گفت از تمام اختیاراتش برای حل این مشکل استفاده خواهد کرد. به دنبال انتشار اخباری درباره رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلبان انتخابات مجلس، استاندار تهران از مذاکره وزارت کشور با شورای نگهبان درباره این موضوع خبر داد. حسین هاشمی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت که انتظار این میزان رد صلاحیت را نداشته است. همزمان خبرگزاری ایلنا از رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح طلب در شهرهای مختلف ایران از سوی شورای نگهبان گزارش داده است. در میان رد صلاحیت شدگان نام چهره‌های شناخته شده‌ای چون مصطفی معین، فاطمه و محسن هاشمی رفسنجانی، فاطمه راکعی، رسول منتجب‌نیا، محسن مهرعلی‌زاده، الیاس حضرتی و محمد جواد حق‌شناس به چشم می‌خورد. همزمان گفته شده است که صلاحیت برخی نمایندگان فعلی مجلس از جمله علی مطهری تایید نشده است. گروه حکومت اسلامی دست کم 400 نفر غیر نظامی از جمله شمار زیادی زن و کودک را به تازگی در سوریه رو بوده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این افراد به دنبال حمله به منطقه‌ای در شمال شهر دیرزور توسط گروه حکومت اسلامی دزدیده شدند. این منطقه روز شنبه شاهد درگیری‌های میان گروه حکومت اسلامی و ارتش سوریه بود. در میان افراد رو بوده شده برخی خانواده‌های نیروهای وفادار به ارتش سوریه هم وجود دارند. خبرگزاری دولتی صنعا پیشتر گفته بود که دست کم 300 نفر به دنبال حمله روز شنبه گروه حکومت اسلامی در شهر دیرزور کشته شدند. به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح امروز یکشنبه با افت چشمگیری روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بورس عربستان سعودی با افت 6.5% شاخص آغاز به کار کرد. بورس‌های دبی و دوحه نیز در شروع هفته کاری تازه با حدود 6% کاهش ارزش کارشان را آغاز کردند. بازار سهام ابوظبی هم با 4.5% کاهش ارزش روبرو شد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. آغاز اجرای برجام واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشت. در داخل ایران شماری از مقام‌ها به مناسبت برداشته شدن تحریم‌ها تبریک گفتند.
چه مقداری در کدام بانک‌های جهان بلوکه شده است؟ خب این هم باعث می‌شود که رقم‌های دیگری بدن. یکی از رقم‌های این است که آنچه که در آمریکا بین 80 تا 100 میلیارد دلاره.
رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران، رقم دقیق دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود دقیقاً چقدر است؟ یک کارشناس در این باره صحبت کرده‌ایم. خبرهای ورزشی و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم برای شما خواهیم داشت اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. عملیاتی شدن برجام که در شامگاه شنبه و پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی اتمی آغاز شد، واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته است. در ایران حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی از نخستین سیاستمدارانی بودند که اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها رو تبریک گفتند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز اجرای برجام آن را سرانجام مقاومت، تدبیر و اراده ملتی مخالف جنگ و خشونت خواند. در بیانیه آقای روحانی آمده است که اجرای برجام به ضرر هیچ کشوری نیست. دوستان ایران خوشحالند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. ما برای هیچ دولت و ملتی تهدید نیستیم. ما ضمن آمادگی کامل برای حفاظت از کیان ایران، پیام‌آور صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان هستیم. آقای روحانی روز یک شنبه هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس هم گفت:
خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک و تهنیت میگویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از اولین سیاستمدارانی بود که روز یکشنبه در آغاز نشست علنی مجلس در باره برجام چنین گفت:
امروز روز بسیار فرخنده است که تجلی اراده ملت هست که موضوع هسته‌ای الحمدلله به نتیجه نشست و تحریم ها برداشته شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی که متن آن در ایرنا چاپ شد لغو تحریم ها را به مردم ایران تبریک گفت. آقای رفسنجانی در پیام خود می نویسد: عقلانیت شرط اساسی برای اجرای تصمیمات دیپلماتیک و مهمتر از آن اجرای کامل توافقات، به ویژه پایبندی کامل طرف مقابل به همه تعهدات و قوانین است و دولت 11 در این سالها نشان داده است که علاوه بر حفظ عزت و اقتدار، احساسات سیاسی را هم بر اساس منافع ملی و عقل اجتماعی بروز می دهد و نمی گذارد کشور دچار افراط روزمرگی و برنامه‌های انتزاعی شود. عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: نباید فراموش کرد که برجام همان گونه که میتواند برای کشور فرصتی طلایی و استثنایی باشد، در صورت عدم دقت در نحوه اجرای آن میتواند به صورت تهدیدی برای کشور نیز تبدیل شود. آقای منصوری آرانی هشدار داد که مبادا برخی جریان‌های سیاسی داخلی در آستانه انتخابات با توجه به اینکه احتمالاً تا 1 ماه آینده تأثیر روشن و ملموسی از اجرای برجام در اقتصاد شاهد نخواهیم بود، همبستگی و امیدواری حاکم بر جامعه را تبدیل به یأس کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با صدور بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها از دولت 11 خواست تا در جهت رشد و توسعه اقتصادی و ریشه‌کنی فقر و بیکاری اقدامات مؤثری انجام دهد. روزنامه‌های امروز ایران هم با زدن تیترهای نگاه خود را به اجرای عملیات برجام نشان دادند. روزنامه ایران در گزارشی با تیتر فروپاشی تحریم در گفتگو با مرتضی بانک و به نقل از او نوشت اتفاقی که با اجرای برجام در صحنه سیاست خارجی کشور روی می‌دهد بسیار تعیین کننده و تاریخی است و تأثیر بسیار زیادی در مسائل داخلی خواهد داشت. روزنامه قانون هم در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام با عنوان برجام عصای موسی نیست می‌نویسد حملاتی که بعد از اجرای برجام به دولت آقای روحانی وارد خواهند کرد مسائل اقتصادی که در ساده ترین شکل آن دولت را به باد انتقاد خواهند گرفت که آقای روحانی برجام اجرا و تحریم‌ها هم برچیده شد پس چرا اقتصاد تکانی نخورده است؟ در پاسخ به این انتقادات باید گفت مگر برجام عصای موسی است که برای اقتصاد ایران معجزه کند؟ از سوی دیگر گروهی که خبرگزاری فارس از آن به عنوان کمیته تخصصی مردمی سیانت از حقوق هسته‌ای کشور نام می‌برد روز یکشنبه با حضور در خبرگزاری فارس نگرانی خود را از ارجای برجام اعلام کردند. خبرگزاری فارس به نقل از مسعود اخوان فرد نوشت که ما نه دلواپسیم و نه ذوق زده بلکه واقع بین هستیم و با این نگاه مباحث را رصد می‌کنیم چرا که با طرف‌هایی روبرو هستیم که سالیان سال سابقه بدعهدی‌شان مشخص است. حجت الله عبدالملکی که خبرگزاری فارس از او به عنوان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق نام میبرد هم در این نشست با طرح این سوال که برجام آمریکایی در حال اجراست یا برجامی که در ایران تصویب شد میگوید روز اجرای برجام به نحوی تنظیم شده بود که ماها پس از اقدامات عملی ایران در محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود آغاز شد.
گزارش جواد کوروشی بود درباره واکنش برخی از مقام‌ها در ایران به اجرای شدن برجام. البته تا این لحظه هنوز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنشی به اجرای شدن برجام و لغو تحریم‌ها نشون نداده. توافق ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در عملی کردن مفاد برنامه جامع اقدام مشترک توجه بسیاری از صاحب نظران رو به دارایی‌های بلوکه شده ایران جلب کرده که قرار هستش به زودی آزاد بشه. همکارم شاهین بشیری گزارش میده.
پس از آنکه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه 26 دی ماه اعلام کرد که ایران همه گام‌ها برای آغاز اجرای برجام را برداشته است، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردند که کلیه تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد. شامگاه شنبه ابتدا یوکی آمونو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این نهاد اعلام کرد که ایران همه گام‌ها برای آغاز اجرای برجام را برداشته است. در پی گفته‌های وی، فدریکا موگرینی بیانیه مشترک ایران و 5+1 را به زبان انگلیسی قرائت کرد و محمد جواد ظریف دقایقی بعد ترجمه آن را خواند.
Today we have achieved implementation day of the joint comprehensive plan of action.
امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم. از زمان روز تصویب ما مجددانه تلاش کردیم و تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پس از تایید اقدامات هسته‌ای ایران از سوی آژانس دستورالعمل اجرایی مربوط به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران را امضا کرد. رفع این تحریم‌ها از جمله به آزادسازی 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران می‌انجامد. ولی یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است با برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران این کشور به بیش از 50 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش دسترسی پیدا خواهد کرد. از جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصاد در پاریس میپرسم علت متفاوت بودن ارقامی که توسط افراد مختلف در مورد دارایی های ایران بیان می شود چیست؟
دلیل این چند ایها در مورد دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در حساب های بانکی جهان این است که گوینده ها به مسائل مختلفی اشاره میکنند. یکی میزان این دارایی های بلوکه شده است که بنابر برآوردهای مختلف بین 80 میلیارد دلار تا 140 میلیارد دلار است. اشاره دوم این است که چه مقداری در کدام بانک‌های جهان بلوکه شده است. خب این هم باعث می‌شود که رقم‌های دیگری بدن. یکی از رقم‌ها این است که آنچه که در آمریکا بین 80 تا 100 میلیارد دلاره. خب اینا همه برابر است، ولی می‌خوام بگویم که دلیل این چند گویی‌ها این است که به مسائل مختلف اشاره می‌کنند. یک مورد دیگر این است که در دوره اول چه مقداری قرار است از این دارایی‌های بلوکه شده آزاد شود، که این دیگه با اطمینان بیشتری میتوان گفت حدود 25 میلیارد دلار چک اولی است که به جمهوری اسلامی داده میشود. یکی از دلایل مشکل بودن برآوردها این است که به کدام پول اشاره میکنیم. آیا این پولهایی که از اول انقلاب بلوکه شده است، آیا این پولهایی که پیرو تحریمهای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است؟ خب میدونید خیلی فرق میکنه با این حسابهایی کرد. بقیه تا برسه به حدود 140 میلیارد دلار گویا در حسابهای بانکهای اروپایی هست.
گزارش هاکی است. پس از فرمان اجرایی باراک اوباما، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 400 فرد و شرکت ایرانی را از فهرست تحریم های خود خارج کرد. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا اقدامات تحریم علیه شرکت های اتومبیل سازی غیر آمریکایی که در اقتصاد ایران مشارکت می کنند را لغو کرد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در متنی طولانی به انتشار تحریم هایی پرداخت که با اجرای برجام برچیده شدند. در میان موارد این فهرست طولانی میتوان به این سرفصل ها اشاره کرد: تحریم های اتحادیه اروپا که خود به این بخش ها تقسیم میشود، امور مالی، بانکی و بیمه، بخش های نفت، گاز و پتروشیمی، بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل، بخش های طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه و تحریم های مرتبط با اشاعه هسته ای. در بخش دیگری از گزارش ایرنا به تحریم های ایالات متحده آمریکا پرداخته شده است که بسیاری از سرفصل های آن مشابه سرفصل تحریم های اتحادیه اروپا است، ولی مواردی از تحریم های آمریکا که مختص این کشور است عبارتند از اجازه فروش هواپیمای مسافربری، تجاری و قطعات و خدمات مربوطه، اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشأ ایرانی به ایالات متحده، تحریم های مربوط به بخش های انرژی و پتروشیمی و همینطور تحریم های بخش خودروسازی. در بیانیه مشترک ایران و 5+1 همچنین تصریح شده است اتحادیه اروپا و ایالات متحده آیین نامه های مربوطه در خصوص جزئیات تحریم هایی که برداشته می شوند را صادر کرده و از این طریق مشارکت بین المللی در پیشرفت اقتصادی ایران را تسهیل می کند.
تا لحظات دیگه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت آغاز اجرای برجام در کاخ سفید واشنگتن سخنرانی خواهد کرد که ما اون رو به طور زنده برای شما پخش خواهیم کرد. اما نوبت میرسه به شما و پیام‌هایی که شما برای ما و سایر شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
پیروزی عقل و فهم بر جهالت مبارک باد.
من از این توافق هسته‌ای خیلی خوشحالم و به همه ایرانیان تبریک میگم و خسته نباشید. امیدوارم که همه چی به حالت عادی برگرده و همه چی در صلح و صفا باشه و زندگی خوبی داشته باشیم.
این برنامه اتمی که 12 سال به انجامی این ملت ایران این همه بدبختی و بیچارگی و فلاکت کشیدن، این همه هزینه و خرج شد، اینها باید تو پرونده کی نوشته بشه؟ تاریخ به نام کی اینا رو ثبت میکنه؟ آقای اوباما یا آقای کری؟ متشکرم.
خب لحظاتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خودش رو آغاز کرد که ما اون رو به طور زنده همزمان و با همکاری بخش فارسی صدای آمریکا برای شما پخش خواهیم کرد.
ولی برای از پرزیدنت فرانکلین روزولت تا جان اف کندی تا رونالد ریگان ایالات متحده هرگز نترسیده که دنبال دیپلماسی بره با دشمنانش، و من به عنوان رئیس جمهور گفتم که یک آمریکای که با اعتماد به نفس و قوی میتونه از طریق دیپلماسی با دولت ایران در حال تعامل باشه. نتایجش رو دیدیم. تحت توافق اصلی که ما و متحدانمان با ایران به سال گذشته دست پیدا کردیم، ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ایالات متحده، منطقه و جهان ایمنتر خواهد بود. همونطور که بارها گفتم، توافق اصلی هرگز قرار نبود که باعث بشه تمام اختلافاتمون با ایران چاره اندیشی بشه، ولی تعامل مستقیم و باب باز کردن باب گفتگو با ایران بعد از دهه ها یک فرصت بسیار جالب، یک پنجره تازه رو خلق کرده برای چاره اندیشی مسائل بغرنج، و الان من میتونم پیشرفت در زمینهای مختلف رو گزارش بدم. دیروز واقعا یک مرحله بسیار تازه بود در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. بگذارید بگم چرا این اینقدر مهمه. به مدت بیش از یک دهه ایران داشت نزدیک میشد به سلاح هسته‌ای و حدود و هزاران سانتریفیوژ که بتونه به بمب اتمی دست پیدا بکنه به کار برده بود. الان 2/3 از اون دستگاه، از اون سانتریفیوژ ها رو برچیده. قبل از این توافق ایران مرتب اون ذخیره اورانیوم غنی شده رو افزایش میداد که میتونست باش 10 بمب هسته‌ای بسازه. امروز 98% از اون ذخیره خارج از ایران رفته، به این مفهوم که ایران الان اونقدر مواد لازم رو نداره که حتی بتونه یه بمب بسازه. قبل از این توافق آمریکا، ایران در نزدیکی یه راکتوری بود که بتونه پلوتونیوم برای بمب تولید بکنه. الان هسته مرکزی اون در واقع اون خارج شده و پلمپ شده اون نیروگاه. قبل از توافق ما در واقع هیچ بینشی در درون ماهیت برنامه هسته‌ای رو نداشتیم. الان بازرسان در اونجا هستن و ایران مشمول یک نظام بازرسی و مراقبت شدیده. بازرسان نظارت خواهند کرد رو تأسیسات کلیدی ایران 24 ساعت در شبانه روز هر روز سال. طی دهه‌های آینده بازرسان دسترسی خواهند داشت به تمامی زنجیری هسته جمهوری اسلامی ایران. یعنی اگه ایران بخواد تقلب بکنه، بخواد یواشکی یه بمب بسازه، ما خواهیم فهمید. بنابراین مسئله اصلی اینه که در حالی که ایران داشت برنامه هسته‌ایش رو توسعه میداد، الان ما تمام مسیرها رو مسدود کرده که ایران میتونست از اون مسیرها استفاده کنه برای ساخت بمب. برای ایران قبلا دوره گریز هسته‌ایش فقط 2-3 ماه بود. الان دوره گریز هسته‌ای به 2 سال بالا رفته و در واقع یک نظام بازرسی و راستی آزمایی بی سابقه داریم و می فهمیم اگه ایران بخواد خطا بکنه. حالا که اقدامات ایران مورد راستی آزمایی قرار گرفته، می تونه در واقع بعضی از این تحریم ها برچیده بشه و ایران دسترسی پیدا کنه به پول خودش که مسدود شده بود، سپرده های مالی. و به خصوص ما به این پیشرفت تاریخی دست پیدا کردیم از ورای دیپلماسی، بدون توسل به یک جنگ دیگر در خاورمیانه. من میخوام خاطر نشان بکنم که با ضمن همکاری با ایران برای توافق هسته‌ای ما قادر بودیم که به مسائل دیگه هم بپردازیم. ناویان آمریکایی ما که اشتباهی وارد آبهای ایران شدن، این میتونست به یک حادثه بین‌المللی منجر بشه. بعضیا در اینجا واشنگتن گفتن آها این آغاز یک ماجرای گروگانی دیگره، ولی ما مستقیما با دولت ایران کار کردیم و تضمین کردیم آزادی اون ناویان رو در کمتر از 24 ساعت. این منو به یک مسئله و تحول دوم دیگه میاد. چندین آمریکایی که به صورت غیر منصفانه در زندان ایران بودن دارن به میهنشون باز میگردن. در بعضی موارد این آمریکایان روبارو بودن با سالها زندان. من با بعضی از بستگان اونا ملاقات کردم. نگرانیشو دیدم که چگونه خواهان و مایل این بودن که فرزندانشون برگردن، و من به اون وعده دادم به اون خانواده که هر کاری لازم باشه خواهیم کرد که تضمین بکنیم آزادی اونا رو، و خستگی ناپذیر بودیم. در حاشیه مذاکرات هسته‌ای دیپلمات‌های ما در بالاترین سطوح‌ها از جمله جان کری وزیر خارجه از هر وسیله استفاده کردند که ایران رو مجبور بکنن اینها رو آزاد بکنه، از جمله در مکالمات هم با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. روز بعد از اینکه توافق هسته‌ای حاصل شد مذاکرات ما تسریع پیدا کرد و دیروز سرانجام این بستگان اون خبری رو که می‌خواستن دریافت کردن. جیسون رضایان داره میاد خونش. این روزنامه‌نگار شجاع واشنگتن پست که در رابطه با زندگی و آمال روزمره شهروندان ایران می‌نوشته این همه مدت در زندان بوده و در واقع اون واقعا سمبول و نهاد آزادی مطبوعاته. آمده است و الان در کنار زن و مادرش قرار داره. سعید آبدینی، او داره به میهن بار میگرده. 3.5 سال در زندان بود. ایمان و اعتقاد بدون نهایتش ملهم بوده برای دیگران در سراسر جهان. اون الان بر میگرده به جامعش در ایالت آیداهو. امیر حکمتی داره برمیگشته به میهن، یک تفنگدار پیشین نیروی دریایی که 4.5 سال در زندان بود. امروز پدر و مادرش و خواهرش دارن شکرگزاری میکنن به خاطر بازگشت. دو آمریکایی دیگه به صورت غیر منصفانه در بازداشت ایران بودن، نصرت الله خسروی رودسری و متیو تردوتک، یک ایرانی که در اونجا بود به عنوان دانشجو. مواردشون شناخته نبود از سوی دنیا، ولی ما تلاش کردیم که بتونیم اینها به خانواده‌هاشون برگردن. من میخوام سپاسگزاری بکنم از هیئت امنیت ملیمون، به خصوص جان کری، سوزان رایس مشاور امنیت ملی، برت مکارتر، آقای هینز، بن رودز معاون مشاور امنیت ملی. تمام این هیئت خستگی ناپذیر تلاش کرد تا آمریکاییان رو به میهن برگردونه تا این کار انجام داده. و من میخوام تشکر کنم از دولت سوئیس که نماینده منافع ما، حافظ منافع ما در ایران هست. البته ایران قبول کرده است که تعمیق بده، بست بده همکاری در رابطه با رابرت لوینز که الان 4.5 سال مفقوده. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد باب رابرت لوینسون. هر روز در واقع همدردی میکنیم با بستگان آقای لوینسون. در یک پاسخ در مقابل این مسئله ما 6 ایرانی رو که در محاکمه بودن اینها رو مورد عفو قرار دادیم. اینها مجرم نبودن به چیزهایی مثل تروریسم، شهروندان غیر نظامی هستن و در واقع آزادی اونها یک ژستیه، یک علامتیه برای ایران برای همکاری بیشتر در شرایط مختلف. برای تعامل با ایران ما میخواییم منافع مشترکمون رو پیش ببریم که ضمناً امنیت ملی آمریکا تضمین بشه. برابر این توافق هسته‌ای انجام شده. خانواده‌های آمریکایی با بستگانشون، با زندانیان از نو در کنار هم هستن. کاری که در چند روز اخیر کردیم شامل اینه که چاره اندیشی بشه مسائل هسته‌ای بین ایران و آمریکا که مربوط به بیش از 30 سال پیشه. از 1981 به بعد که روابط دیپلماتیک قطع شد، ما از طریق یک تریبون بین المللی، یک محکمه بین المللی سعی کردیم اختلافات اقتصادی مختلف را حل بکنیم. الان ما داریم چاره اندیشی میکنیم تمام اون ادعاهایی رو که حکومت ایران ضد آمریکا داره، سپرده های خود ایران و با همراه با منفعت اون، سود اون، بهره اون به ایران بازگردانده خواهد شد. و برای آمریکا هم این مسئله میتونه میلیون ها دلار رو در واقع به نفع آمریکا باشه، برای اینکه کار دیگه به محکمه و محاکم کشیده نمیشه. زندانیان آزاد شدن، مسئله هستی حل شده و برای این مسئله اقتصادی و مالی هم باید حل میشد. در حالی که ما اعمال میکنیم، اجرایی میکنیم توافق هسته‌ای رو و خوش آمد میگوییم به آمریکایان، ما این مسئله رو میشناسیم که هنوز اختلافات عمیقی بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داره و مستحکم باقی هستیم در مخالفتمون با اقدامات عدم ثبات ایران در نقاط مختلف، از جمله در رابطه با اسرائیل و حمایت ایران از مزدورانش و خادمات در جایی مثل عراق و سوریه، همچنین پایمالی حقوق بشر از سوی ایران، حمایتش از تروریسم و همینطور به خاطر برنامه موشک‌های بالستیک. و ما ادامه اجرای این تحریم‌ها را انجام خواهیم داد. از جمله آزمایش هسته‌ای اخیر ایران، آزمایش موشکی اخیر ایران پایمالی مقررات بود. بنابراین آمریکا داره مشمول می‌کنه افرادی رو که خطا کردن در این رابطه مشمول تحریم ها و بنابراین من کوچکترین تزلزلی در دفاع از امنیت ملی آمریکا نشون نخواهم داد. ولی یه بار دیگه میخوام مستقیما خطاب به شهروندان ایران بگم، شما یک تمدن بزرگ دارید با یک تمدن پویا که این همه میتونه به دنیا کمک کنه، علمش، دانشش، هنرش. طی سالها دولت شما کاری کرده که در واقع ثبات منطقه رو به هم بزنه و شما رو منزوی کرده. حالا دولت ما دارن با هم دیگه صحبت میکنن در پی توافق هسته‌ای. شما به خصوص جوانان ایران این فرصت رو دارید که بتونید پیوندهای تازه‌ای با دنیا داشته باشید، یک فرصت واقعا منحصر به فرد که یک مسیر تازه بریم، آینده بهتر برای پیشرفت بیشتر برای هر دو ملت ما و برای جهان. این یک فرصت عالیه برای شهروندان ایران، ما باید استفاده بکنیم، حسن استفاده کنیم. و خطاب به شهروندان آمریکا، ما داریم فرزندان و برادرانی رو که زندانی بودیم داری اینا رو خوش آمد میگوییم، برای اینکه اونجا در یک کابوس به سر بردن ولی اونا هرگز تسلیم نشدن، هرگز نوبید نشدن. بنابراین ما میتونیم مفتخر باشیم که اونا میان و اونا هم مفتخر خواهند بود که بتونن اکسیژن آزادی رو تنفس بکنن. آزادی در سراسر دنیا این آمال ماست. میدونیم که خیلی از این مسائل به صورت فوری چاره اندیشه نخواهد شد، ولی پیشرفتی که امروز هست، یعنی آمریکاییانی که به میهن برمیگردن و ایران پس رونده برنامه هسته‌ای شو و قبول کرده اون یک نظام راستی آزمایی رو، همه اینها به ما خاطر نشان میکنه که نشون میده که وقتی از طریق قدرت جلو میریم و از طریق منطق به چه دستاوردهایی میتونیم دست پیدا بکنیم. با شکیبایی، با اراده، آمریکا کارهای زیادی کرده موقعی که با دیگران کار میکنه. این دنیا رو بتونیم امن‌تر بکنیم برای فرزندان خودمون، برای نوه‌هامون، برای نسل‌های بعدیمون. من می‌خوام سپاسگزاری بکنم از آقای کری، وزیر خارجه، تمام هیئت امنیت ملیمون به رهبری سوزان رایس. من قدردان هستم به خاطر تمام کمکی شده که از سوی متحدان ما، از سوی شریکان ما، و امیدوار هستم که این علامت فرصت هاییست که برای ایران وجود داره که بتونه با همکاری بیشتری با کشورهای گرداگرد جهان کار بکنه برای پیشبرد منافع خودشون و برای پیشبرد منافع مللی که خواهان امنیت و صلح هستند برای خانواده‌هاشون. خیلی ممنون. الطاف الهی شامل حال شما، الطاف الهی شامل حال ایالات متحده آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب روی خط تلفن رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن با ما همراه هستش. آقای نفیسی، اگر صدای من رو میشنوین، ما پیام رؤسای جمهوری آمریکا و ایران رو درباره آغاز اجرای برجام شنیدیم که هر دو گفتن که این اتفاق در واقع یک رویداد تاریخی میتونه باشه. اجرای برجام تا چه حد میتونه ایران رو وارد عرصه بین المللی بکنه آقای نفیسی؟
بیشک این موافقتنامه یک آغاز جدیدی است برای دولت آقای روحانی و اینکه در واقع با پیگیری نوع صداقتی که نا نشون دادن در دو سال گذشته که به هیچ وجه نه آژانس نه ایالات متحده تخلفی ندیدن از اینکه ایران در مورد فردو یا در مورد عراق یا در مورد دیگه انجام داده باشه، و اگر این سیستم ادامه پیدا کنه و اگر که باز حرکاتی مثل دستگیر کردن ملوانان آمریکایی، مثل آتش زدن سفارت عربستان، اینها این صورت نگیره، امیدی این هست که ایران کم کم از طرف جامعه جهانی به عنوان کشور نرمال پذیرفته بشه، به عنوان کشور عادی معمولی پذیرفته بشه. ولی باید عرض کنم که باید همیشه در این مورد یک مقداری مواظب بود و زیاد خوشبینی نداشت، دقت داشته باشید که همین امروز دوباره وزارت خزانه داری آمریکا 11 تا تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد به خاطر موشک بالستیکش، که البته این تحریم ها رو اینها نگه داشته بودن تا این موافقت نامه انجام بشه، زندانی آزاد بشن و بعد اینها رو دوباره اعمال بکنن و یا تصویب بکنن. بنابراین این جریان تمام نشده، مشکل هنوز هست و سخنرانی پرزیدنت اوباما که با یک نوع خوشبینی بسیار محتاطانه همراه بود، به نظرم یک برداشت واقعی از روابط دو کشور بود و اینکه فقط به طور در واقع میشه گفت که خاضعانه اظهار کرد که ما تنها کاری که کردیم این بود که فاصله ایران را با ساختن یه بمب حداقل یک سال عقب انداختیم، در صورتی قبلا 3 ماه اینا این فاصله را داشتن، ولی از این به بعد دیگه بیشتر به عهده ایران است که به ایجاد یک تصویر درست اونجوری که در خور ملت ایران هست بپردازه و این رو گفتنش بسیار ساده تر از انجامشه، به خاطر اینکه تصور من این نیست که سیاست کلی ایران و آقای خامنه ای و اون گروه های که به اصطلاح به جناح راست معروفان عوض شده باشه، و ولی خب همیشه باید امیدوار بود که وقتی که پیشرفت حاصل شد، وقتی که دولت ایران دید که واقعا از این طریق هم میشه عمل کرد بدون اینکه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چون تمام نگرانش این است که روابط با آمریکا و بهتر شدن وضع ایران باعث میشه که تقاضای مردم بالا بره و رژیم سرنگون بشه. اینا این دست رو در واقع یک مقداری هم از دولت دکتر امینی، دولت‌های بعدی دور شاه و نهایت دور شاه و کارتر در واقع گرفتن. اگر اینها ببینن که این جریان در واقع اونقدر هم خطرناک نیست که اینا فکر میکردن، امید این هست که باز به همین نوع رفتار مسالمت‌آمیز ادامه بدن یا جناح‌های معتدل‌تر، افراد معتدل‌تر مثل آقای روحانی ظریف، اینها یک مقداری نفوذ بیشتری در داخل سیستم پیدا بکنن و ایران را کم کم به طرف یک کشور نرمال هدایت بکنن.
بله، رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن با ما، لطفاً بمونید روی خط، من به شما برمیگردم. دوباره همونطور که شنیدید، لحظاتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن سخنرانی می‌کرد درباره آغاز اجرای برجام. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر امور ایران در نیویورک، الان روی خط تلفن با ما همراست. آقای محمدی، آقای اوباما در سخنرانی خودش از کارکرد مثبت دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای حرف زد، به آزادی تفنگداران دریایی و آزادی ایرانی آمریکایی‌ها در ایران اشاره کرد. به نظر شما این گونه مذاکرات بین ایران و آمریکا با توجه به مخالفانی که در آمریکا و ایران داره اصلا تا چه حد میتونه پیش بره؟
من خیلی خوشبین نیستم. علتش همین هست که آقای خامنه ای در چند ماه گذشته مرتباً تأکید کردن که مذاکراتی که در جریان بوده باید به موضوع هسته‌ای محدود بشه و نباید موجب عادی سازی روابط میان ایران و ایالات متحده بشه. همچنین با پروژه نفوذی که آقای خامنه ای مطرح کردن و دوباره همون بحث‌های تئوری توطئه رو به میان آوردن که آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند و در پیش بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فشارهایی که بر احزاب سیاسی بوده، خب اینها نشون میده که یک حراس جدی از عادی سازی روابط میان ایران و ایالات متحده یا به طور کلی روابط ایران و غرب در میان کاست حکومتی در ایران وجود داره. این مواردی هم که پیش آمده، مسئله تفنگداران آمریکایی یا در واقع مبادله زندانیان، اینها بیشتر موردی هست. اینها رو نمی‌شود به یک چشمانداز گسترده از اینکه روابط میان ایران و ایالات متحده عادی بشه، نمیشه به اون سطح اینها رو گسترش داد. علتش هم عمیق هست. در میان اعضای کاست حکومتی در ایران یک بدبینی تاریخی وجود داره نسبت به این گونه روابط. در مواردی هم دشمنی هایی که وجود داره بسیار عمیق‌تر از این هست که با یک اندکی مذاکره بشود این دشمنی ها رو برش غلبه کرد. تنها دستاوردی که به نظر من آقای اوباما به درستی بهش اشاره کرد، آقای کری هم قبلا بهش اشاره کرده، این هست که حداقل یک کانال ارتباطی میان مقامات امریکایی و مقامات دولتی در ایران باز شده که در مواردی از گسترده تر شدن بحران جلوگیری میکنه. این خب یک حرکت مثبتی است، در واقع دستاورد، یکی از دستاوردهای مهم این مذاکرات هسته‌ای هست. اما در مورد روابط میان ایران و غرب به نظر من تحول جدی در آینده ما نمیتونیم شاهد باشیم. علتش این هست که دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده یک دشمنی ایدئولوژیک هست. دشمنی در واقع نوعی رقابت بر سر منافع، منافع ملی نیست که بشود با مذاکره بر اونها غلبه پیدا کرد. مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، شعار نابودی اسرائیل که همچنان داره بر اساسش عمل میشه و در آینده هم من معتقدم همچنان شهروندان ایرانی امریکایی در معرض گروگانگیری هستند. اینها مواردی است که رفتار، یعنی الگوی رفتاری جمهوری اسلامی تا کنون نشان داده شده که پیگیری خواهد شد و اینها عوامل تنش، عوامل ایجاد مشکل هست در روابط میان ایران و ایالات متحده.
بله، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر امور ایران در نیویورک روی خط تلفن، لطفاً با ما بمونید. من بازم به شما باز خواهم گشت. همونطور که گفتم در واقع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش، در واقع دقایقی پیش، به مناسبت آغاز اجرای برجام در کاخ سفید واشنگتن سخنرانی میکرد که ما رو به شکل زنده پوشش دادیم. من روی خط تلفن آقای رسول نفیسی رو دارم، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن. آقای نفیسی، من سوالم از شما اینه که آقای اوباما در سخنان خودشون اشاره کردن که بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا همراه با بهره به ایران بازگردانده خواهد شد و بر اساس یکی از گزارش‌هایی که تا کنون منتشر شده به عنوان نمونه 400 میلیارد دلاری که ایران در آمریکا داشته 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بهره بهش تعلق می‌گیره. به نظر شما آیا جمهوری‌خواهان آمریکا اجازه خواهند داد که تعهدات خودش رو آقای باراک اوباما درباره توافق هسته‌ای با ایران و از جمله پول‌های مسدود شده ایران در واقع به تحقق برسونه؟
این بستگی داره به این که آیا وزارت خزانه داری باید از مجلس نمایندگان، مجلس سنا، یعنی کانگرس اجازه بگیره برای این یا نه، و این رو آیا میتونه ریاست جمهوری با فرمان اجرایی به نتیجه برسونه یا نه. من دقیقا مطمئن نیستم که کدوم از اینها اولویت داره از لحاظ اجازه دادن به بازپرداخت بدهی‌های آمریکا به ایران، ولی اگر که در اختیار خود وزارت خزانه داری باشه که من هستم این است که همین باشه، به خاطر اینکه یه مقدار زیادی به خاطر بدهی‌های بسیار قدیمی ایالات متحده به ایرانه، اگر این باشه فکر میکنم که این موضوع بسیار ساده باشه و البته یک بهانه بسیار خوبی میده به دست کاندیداهای ریاست جمهوری که در این مورد باز بگوین که بله و ما داریم ضعف در مقابل دولت ایران نشون میدیم و این یه دولت حامی تروریست و غیرزاره که، ولی لحاظ عملی تصور من این است که این کار چندان مشکل نباشه و اگر بود لااقل ریاست جمهوری در سخنرانیش به اون اشاره نمی‌کرد. و جالب است که این موضوع شاید که بهتر است که این پول‌ها زودتر پرداخته بشه تا ما کمتر بهره بدیم. این موضوع رو من یه مقدار جالب به نظرم اومد.
بله، من تصحیح میکنم که من به اشتباه در واقع رقم دارایی های ایران رو 400 میلیارد دلار گفتم که اینجا تصحیح میکنم 400 میلیون دلار هستش. آقای محمدی، با توجه به فضای مثبتی که در حال حاضر بین دو کشور به وجود اومده و با توجه به مخالفت شدید اسرائیل، جمهوری خواهان آمریکا و برخی از اصولگرایان در تهران، فکر میکنین چه موانعی رو میشه پیش بینی کرد برای اجرای برجام و در واقع روابط آینده بین دو کشور؟
مانع جدی که الان وجود داره در واقع اکثریت نمایندگان کنگره هستن، چه مجلس نمایندگان و چه مجلس سنا، که با اجرای برجام مخالف هستند. مانع دوم ریاست جمهوری آینده هست. اگر جمهوری خواهان پیروز بشن، اونها به دلیل وعده هایی که به مخاطبان خودشون و به رای دهندگان خودشون در طول دوره کارزارهای انتخاباتی دادن، تقریبا اکثر اونها هم همصدا بودن در این موضوع. تنها آقای کیسیک و آقای رند پال مخالف این داستان بودند، که در واقع حکم مجموعه فرایند مذاکرات رو برگردونن به گذشته. اکثر نامزدهای ریاست جمهوری با این قرارداد مخالف هستند و در روز اولی که اینها بر سر کار بیان در ژانویه سال آینده، به احتمال خیلی زیاد موانعی رو بر سر راه